بعد از این دیدار با اهمیت با عربستان که نشانه نزدیکی راهبردی واشنگتن و ریاض به شمار می‌رفت، قطر که مورد انتقاد عربستان و حملات دولت ریاض قرار داشت، مورد انتقاد آمریکا هم قرار گرفت. در حالی که قطر در منطقه دارای اهمیتی است، کشور ثروتمندی است، تولید کننده گاز است و از اعتبار محلی برخوردار است، حضور قطر در ترکیب ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم و مقابله با نارمی‌های منطقه دارای اهمیت بود. آقای ترامپ در آستانه دیدار با اهمیت تازه‌ای که آقای پوتین احتمالاً از واشنگتن خواهد داشت یا ملاقاتی که با رئیس جمهور آمریکا در نقطه دیگری به غیر از واشنگتن خواهد داشت، به دنبال اصلاح تندروی‌های شاید گذشته است، به نوعی به دنبال ایجاد نوعی همسویی و همراهی بین قطر و عربستان سعودی است. نفاق بین عربستان سعودی و قطر میتونه به ائتلافی که در منطقه وجود داره لطمه وارد بکنه. به این ترتیب به نظر میرسه با پیشگامی آمریکا شاید تلاش‌های تازه‌ای برای نزدیک کردن نگاه‌های دوحا و سیاست‌های ریاض صورت گرفته و این به نوعی شاید خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست.
گزارش‌ها حاکی است دونالد ترامپ با تقدیر از تلاش‌های دوحه در جهت احیای وحدت بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت خاتمه دادن به اختلاف بین اعضای آن شورا تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، ترامپ با پادشاه سعودی نیز در خصوص حل اختلافات بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس صحبت کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر سال گذشته روابط خود با دوحه را به اتهام حمایت از افراطیون مذهبی و مناسبات نزدیک با تهران قطع کرده و قطر را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. نوبت می‌رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد، بالغ بر 700 الی 800 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت با بشکه بیش از 100 دلار را با نقشه قبلی حذف سازمان برنامه بودجه معلوم نیست چگونه و به چه شکلی نیست نابود کردی که بماند، بلکه حتی 50% ارزش کل مخابرات کشور را بدون مزایده و دریافت ریالی مفت و مجانی به ظاهر به مبلغ 8000 میلیارد تومان به شرکت سامان سپاه پاسداران از جیب ملت ایران به خاطر خوشخدمتی بخشیدی که باز هم بماند. حال که هیچ گونه قدرت و محبوبیت در بین ملت به خاطر نسبت دادن خس و خاشاک به معترضین سال 88 دادید، باعثی جوابگوی تک تک خلافهای دوران ریاست جمهوریت باشید.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.
آقای خامنه‌ای، شما با تصور اینکه با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می‌نشینند و دروغ‌های شما را گوش می‌دهند نباشید، چون که ملت آزادی‌خواه ایران تمام راه‌های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون‌های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی‌خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست.
می‌خواستم به این آقای روحانی بگم با دروغ‌ها و کلمات به ظاهر زیبا و پریونده سعی نکن معلوم گول بزنی، تو حتی به یه دونه از تعهدها و قولایی که دادی عمل نکردی. حالا پس یک کمی سرتو برگردون به این سرنوشت احمدی نژادی که از همه‌تون نزدیک‌تر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش ارباب علم کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنیسردی که حداقل دانشش از همهتون بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟ یکم تأمل و تحمل کن، حواست رو جمع کن برای در عاقبتتون اینها.
رادیو فردا و تریبون آزاد این رادیو صدای شما را به گوشه و کنار ایران و جهان، به گوش میلیون ها شنونده می رساند. شماره پیامگیر ما 00420221122112. و اما بشنوید که نازک نیک اختر، وکیل ایرانی آمریکایی فعال در امور حقوقی و قوانین تجاری، به معاونت وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا منصوب شد. نازک نیک اختر که 44 سال دارد، روز سه‌شنبه به طور رسمی و با ادای سوگند کار خود را در این وزارتخانه که نزدیک به 50,000 کارمند دارد آغاز کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
یک وکیل ایرانی آمریکایی به عنوان معاون وزارت بازرگانی ایالات متحده سوگند یاد کرد. وزارت بازرگانی آمریکا در پیامی توییتری که روز سه‌شنبه منتشر شد، خبر انتصاب خانم نازک نیک‌اختر وکیل 44 ساله را رسما اعلام کرد. دولت دونالد ترامپ در اکتبر سال 2017 حدود 5 ماه پیش خانم نیک‌اختر را به عنوان معاون وزارت بازرگانی به کنگره آمریکا معرفی کرد و کنگره هم در 19 ماه مارس امسال، یعنی تقریبا 2 هفته پیش، انتصاب این بانوی ایرانی آمریکایی را تایید کرد. در پیام توییتری وزارت بازرگانی آمده که خانم نیک‌اختر صبح سه‌شنبه به عنوان معاون وزیر در امور صنایع و تحقیقات سوگند یاد کرده است. بر پایه این پیام توییتری، خانم نیک‌اختر مسئول گروهی از حرفه‌ای‌های عرصه تجارت و بازرگانی خواهد بود که وظیفه آنها ارتقاء جایگاه رقابتی کسب و کار آمریکاییان در بازار جهانی است. این عرصه است که در دولت دونالد ترامپ به ویژه در هفته‌های گذشته به شدت زیر ذره بین قرار گرفته و در صدر خبرها بوده است. آقای ترامپ از آغاز دوره ریاست جمهوری خود وعده داده است که با حمایت بیشتر از تولیدات داخلی قصد احیای صنایع آمریکا را دارد و در این راستا از سوء استفاده تجاری دیگر کشورها از آمریکا جلوگیری خواهد کرد. در همین راستا رئیس جمهوری آمریکا روز دوم فروردین ماه با امضای فرمانی خواستار وضع تعرفه‌های 60 میلیارد دلاری بر واردات کالاهای چینی به آمریکا شد. در واکنش به این اقدام، وزارت بازرگانی چین در بیانیه اقدام دولت آمریکا را لطمه جدی به نظام تجاری جهان توصیف کرده و هشدار داد که پکن خواهان جنگ تجاری نیست، اما از آن هم واهمه‌ای ندارد. روز چهارشنبه نیز دولت چین اعلام کرد که تعرفه‌هایی به مبلغ 50 میلیارد دلار بر واردات کالاهای آمریکایی اعمال می‌کند. خانم نازک نیک‌اختر در دانشگاه سیراکیوز تحصیل کرده و مدتی نیز در دانشگاه جورج تاون تدریس می‌کرده است. او پیش از انتصاب به این مقام مدتی نیز در سمت مشاوره وزارت بازرگانی آمریکا در امور حقوقی و قوانین تجاری آمریکا کار کرده است. خانم نیک‌اختر در سال 2002 نیز به وکالت از نایاک، شورای ملی ایرانی آمریکایی‌ها، و برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های ایرانی آمریکایی‌ها در کمیته فرعی مهاجرت در مجلس نمایندگان ایالات متحده حاضر شده بود.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. هویت زنی که در محوطه ساختمان یوتیوب در شهر سان برنو در شمال کالیفرنیا اقدام به تیراندازی کرد، نسیم نجفی اقدم اعلام شد. به گفته پلیس شهر سان برنو، این مهاجم 39 ساله ایرانی الاصل و مقیم شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا بوده. در تیراندازی روز سه‌شنبه 3 نفر زخمی شدند و سپس نسیم اقدم در محل حادثه خودکشی کرد. فرد مهاجم از خود ویدیوهای کوتاه آماتوری تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. اسماعیل اقدم، پدر نسیم، به گروه خبری که یک شبکه خبری اینترنتی در شمال کالیفرنیا است، گفته که دخترش به دلیل خشم از عدم دریافت پول از شرکت یوتیوب دست به چنین کاری زده. یوتیوب که متعلق به شرکت گوگل است، به شماری از کاربران خود در ازای انتشار ویدیوهایشان پول پرداخت می کند. پلیس می گوید همچنان در حال تحقیق درباره انگیزه این اقدام است. و نهایتاً اون که دولت بحرین از کشف بزرگترین ذخایر نفت شیل در آن کشور خبر داده. در کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه برگزار شد، مقامات بحرین اعلام کردند که حجم ذخایر نفت شیل حدود 80 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. ذخایر نفت شیل در آب‌های ساحلی بحرین کشف شده به طول تقریبی 2000 کیلومتر است. در این حوزه نفتی نزدیک به 400 میلیارد متر مکعب گاز نیز وجود دارد. روسیه با ذخایر 75 میلیارد، آمریکا 58 میلیارد و چین با 32 میلیارد بشکه نفت شیل در صدر کشورهای دارنده این نوع نفت هستند. در صورت که نهادهای بین المللی ذخایر نفت شیل کشف شده در بحرین را تایید کنند، این کشور به رده اول این لیست صعود خواهد کرد. نفت شیل نوعی نفت غیر متعارف است که از سنگهای نفتی به دست می آید. در فرصتی که داریم از شما دعوت می کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا را اگه تا به حال از حفظ نشدید الان یادداشت کنید. 00420221122112 صدای شما را به اقصا نقاط جهان می رساند.